سلام میکنم به شما خانم گوگوش، خیلی خیلی خوشحالیم که شما به برنامه فرداهنگ اومدید و امشب مهمون ما و شنونده های این برنامه هستید. یک سلام گرم از طرف خودم، همکارانم در استودیو و شنونده های فرداهنگ میکنم به شما.
منم سلامی دارم، درودی دارم به شما و همه شنونده های برنامه شما، برنامه فرداهنگ. اجازه میخوام با نزدیک شدن جشن های کریسمس و هانوکا تبریکی داشته باشم به هموطنان مسیحی و کلیمیم که برای همه این عزیزان آرزوی سالی پر از موفقیت و آزادی و آرامش دارم.
خانم گوش، اگر موافق باشید خیلی سریع در وقت محدود این برنامه بریم سراغ سوالهایی که خیلی از شنونده ها دوست دارن مدت هاست جوابهاش رو بشنوند. نزدیک به بیشتر از یک سال، چیزی حدود 2 سال از انتشار آخرین آلبومتون به نام حجم سبز میگذره. در طول این مدت از اون زمان تا امروز خیلی مشغله های زیادی داشتید، خیلی از ایرانی ها سراسر دنیا کارهاتون رو دنبال کردند و میدونند که در شبکه های متفاوتی مشغول بودید، برنامه گوگوش آکادمی رو ساختید و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. با همه این مشغلاتی که وجود داشت و گرفتاری هایی که در این دوران داشتید، این آلبوم تازه چجوری اصلا به وجود اومد و چجوری وقت کردید که روی این آثار کار بکنید؟
این آلبوم تازم که هنوز اسمی برای این آلبوم انتخاب نکردم، در واقع حدود 1.5 سال هست که دارم روش کار میکنم. کارهای مختلف از هنرمندهای مختلف رو ضبط کردم و در واقع هنوز هم مشغول تهیهش هستم. با امید خدا برای عید امسال فکر میکنم آماده بشه. البته چگونگی تهیه این آلبوم با توجه به شرایط نابسامان جمع‌آوری یک مجموعه به زعم خودم مناسب و هماهنگ خیلی دشوار بود و توضیحش هم به همون سختیه، چون از جاهای مختلف دنیا باید جمع‌آوری میشد، از ایران، انگلیس، کانادا، امریکا، که هنوز هم این انتخابا قطعی و فاینالایز نشدن. به همین دلیل فعلا متاسفانه نتونستم به اصطلاح از این کارها کمیشو در اختیار برنامه شما بذارم، اما هنرمندانی که تو این آلبوم قرار هست باهاشون همکاری داشته باشم، روزبه بمانی، علیرضای افکاری، رهای اعتمادی، بابک سعیدی، احتمالاً یک دوستی از کانادا هستن که با بابک امینی قرار هست یک کاری ازشون اجرا بکنم که چون هنوز اون قطعی نشده اجازه بدین که اسمشون رو نیارم تا انتخابات در واقع انجام بشه. در مورد کارهام به نوعی عاشقانه هایی هستن، از جنس کارهای مورد علاقه خودم که از قبل هم داشتم.
در این مجموعه که شما ازش صحبت میکنید باید در نهایت انتخابی انجام بشه و یک مجموعه از دل این مجموعه بیرون بیاد تا آلبوم تازه رو بسازه، درسته؟
دقیقا. یک کار هم هست از اشعار مولانا که خودم روش کار کردم که امیدوارم اونم آماده بشه که توی این مجموعه قرار بگیره.
در آلبوم قبلی شما خیلی از قطعاتی که خوندید ساخته های فرید زولاند بودند و خیلی هم ساخته بابک امینی. این آلبوم تازه پس اون فرم و فضای آلبوم قبلی رو به لحاظ موسیقایی ممکنه نداشته باشه و باید شنونده ها منتظر آثار تازه‌ای باشن به نوعی.
بله، توی اون آلبوم هم آثار بیشترشون تازه بودن، فقط یک اجرای مجدد از گنجشگاه داشتم، ترانه من و گنجشگاه. دوست داشتم اونو به یک صورت دیگه اجرا بکنم ولی درسته. بقیه همه جدید بودن.
همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفا، بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفس ها، عطر حرفای قشنگت، عطر یک صحرا شبای تو، همون شرمی که از اون سرخ گون درد کهربایی، منو با اون دیشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن تو هر میگیریم از طولونه، منو با اون دیشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنت هر میگیریم از طولونه.
خانم گوش، تو این یک سال گذشته شما همکاریتون با برنامه گوگوش آکادمی، در واقع برنامه خودتون و تلویزیون من و تو، یه سری چهره‌های تازه رو به موسیقی امروز ایران معرفی کرد. در توانایی و تجارب شما در طول این سالها و همچنین تأثیرپذیری بسیاری از خوانندگان جوان از آثار شما اصلا شکی نیست. فکر میکنید این اتفاق برعکس هم افتاده باشه؟ یعنی که فکر میکنید این جوانان، گرچه بیشترشون جوانانی هستن که به دلایلی حالا یا سالهای گذشته از ایران خارج شدن یا بیرون از ایران اصولا زندگی کردن، اما نگاه این جوانها به موسیقی امروز و کاری که امروز دارن میکنن بر نگاه شما هم به موسیقی تأثیر گذاشته؟
من همیشه از جوانای هنرمند تأثیر میگیرم. این برنامه و دستندرکارای تلویزیون من و تو و چهره های شرکت کننده تو این اکادمی بیش از پیش منو نزدیک میکنه با دنیای امروز و نگاه جوانا. یکم راجع به این مقوله مشکل داریم، هم کسانی که بیرون از مملکت دارن فعالیت میکنن هم داخل مملکت. نگاه جوانا از نظر تازگیشون و تراوتشون میآموزه. متاسفانه در حال حاضر موسیقی پاپ ما یه نابسامانی هایی داره که متأثر از دنیای اطراف ما و ایست و زیست ما، بلا تکلیفی های ارزشی، کمبود یا نبود ترانه های قابل قبول و ملودی های به ندرت دلنشینه، که در ضمن پراکندگی سازندگان که اجزای یک ترانه رو تشکیل میدن هم بی تأثیر نیست. به هر حال آشفته بازاری است.
در همین آشفته بازاری که شما گفتین، این فضای بحران زده ای که امروز ایران توش وجود داره و همینطور به هر حال محدودیت هایی که هممون میدونیم در ایران وجود داره در زمینه موسیقی و عدم ارتباط موزیسین های ایرانی، آهنگسازان ایرانی با هنر جهانی به دلیل سانسورهای عقیدتی و هنری، این باعث شده که یک سری آثار ضعیف و کم ارزشتر موسیقی ارائه بشن که آروم آروم داره بر نظر مخاطبان جوان این گونه موسیقی ها هم در کشور تأثیر میذاره. به نظر شما راه حل واقعی برای کسی که خیلی عمیقا و واقعی نخواد درگیر این فضای بحران زده بشه و کار بکنه برای اینکه موسیقی بهتری رو ارائه بکنه، فکر میکنید خیلی حالا ساده از نظر شخصیتون بخواید بگین چه راه حلی پیش پای اینجور جوان ها میذارید؟
راه حل به خصوص عاجلی در حال حاضر به نظرم نمیرسه، جز این که آرزو کنم همونجورم که تو این برنامه آکادمی تلاش داشتم که به این بچه ها، هم من هم دیگر دوستانی که با من همکاری و همیاری کردن که با این بچه ها کار بکنیم، خواست ما بود که، یعنی آرزوی من هست که همه اجزا و دستندرکارای ساخت یک ترانه زیر یک سقف، زیر یک آسمون امن و آزاد جمع بشن. البته من به این بچه ها این رو تلاش کردم بفهمونم که کار ریبا، کار قابل شنیدن باید با انتخابهای درست انجام بشه. حالا ارتقای موسیقی هم برمیگرده به سلیقه های مختلف دیگه. اگه بخوایم یک اثر ماندگار به وجود بیاد، باید نوع نگاه به موسیقی تغییر کنه، نه اینکه فقط کلابی باشه یا رپ اجرا بشه مملو از الفاظ رکیک. به شعور شنونده هم باید احترام بذاریم و از اون برم فکر میکنم که شنونده موسیقی ما باید سهل‌پذیری رو کنار بگذارم.
شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم. پس چی شد وعده ی دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
خانم گوش، بریم سوالایی که یه خورده شادیاورتر شاید باشن و رارا راجب موفقیت هایی که تو این یک سال گذشته به دست آوردی در زمینه‌های مختلف، در زمینه میدیا. راجب برنامه خودتون دوباره گوگوش آکادمی میخوام بپرسم که فکر میکنین دلایل موفقیت این برنامه بجز این که خود شما بسیار محبوبید و خب خودتون رو خیلی دوست دارد ببینند بیننده ها، فکر میکنید که علت اصلی موفقیت یک همچین برنامه با اینکه نمونه‌های مشابهش وجود داشته چی بوده؟
مهمترین آیتم موفقیت این برنامه فکر میکنم در صداقت و پشتکار همه دستاندرکارای این برنامه، این تلویزیون، و اینکه تلاش شده برنامه‌ای با محتوای قابل قبول در عین حال سرگرم کننده به تماشاگر ارائه بشه. همه کسایی که چه افراد پشت دوربین و تهیه کنندگان، همه سعی کردیم برنامه‌ای در حد و اندازه برنامه‌های قابل قبول بین المللی ارائه بشه. فکر میکنم مردمم این خلوص رو دیدن و پسندیدن.
نتیجه این خلوص و همکاری همونطور که گفتید یک ترانه‌ای شد در این مجموعه سری دوم گوگوش آکادمی به اسم یک حرفایی که اجرای تلویزیونی شما رو هم برای اولین بار بعد از انقلاب به همراه داشت و البته یک اجرای دست جمعی هم با تمام کسانی که شرکت کرده بودند در این دوره از گوگوش آکادمی هم برگزار شد. اگر براتون ممکنه کمی از حال و هوای این اجرا و حضور دوباره خودتون در صحنه تلویزیونی برامون بگید.
بسیار حال و هوای هیجان انگیزی داشت برای من، کمان که توی دو سه خط اول اجرای من تو صدام معلومه و هیجان زده بودم بیرو درواسی، و این که مثل همه شرکت کننده های جوان فکر میکردم من بار اولیست که دارم جلوی دوربین آواز میخونم. ببینید، این ترانه بدون برنامه ریزی قبلی به وسیله رها و بابک برای اجرای شرکت کننده ها و هم بچه های اکادمی ساخته شد که قرار شد این کار رو دست جمعی اجرا کنن توی شوی زنده، که البته اجرای استودیویی هم داشتن و یک کلیپ ویدیویی هم ساخته شد ازشون که بسیار موفق بود و خیلی هم زیبا اجرا شد. بعد از اجرای موفق بچه ها و توفیق این ترانه، در هفته آخر برنامه به دلیل درخواست خیلی از کسانی که تو فیسبوک من، تو وبلاگم و تو وبسایت من و تو تیوی و فیسبوک برنامه اکادمی خواسته بودن من هم اجرایی داشته باشم، و باز به دلیل آماده نبودن ترانه های آلبوم آخرم به واقع یکو تصمیم گرفتم این ترانه رو اجرا کنم، که از بابکم خواهش کردم که قسمت اول این ترانه رو بخونه و با تمام خجالتی که داشت بیاد روی صحنه و با هم اجرا داشته باشیم و بچه هم با ما همخونی داشته باشن، و بعد از سالها جلوی دوربین تلویزیون این ترانه رو زنده اجرا کردیم که خوشبختانه مورد علاقه مردم هم قرار گرفت.
یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعره فروغ زیباست، از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنون، از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو، از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید سر، از اون درد دلای سر، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی به زیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم.
اگر که شنیده باشید تلویزیون ایران هم که خب البته گهگداری به دنبال اینه که ببینه کدوم برنامه ها کجای دنیا موفق میشن و به یه شکلی کپی ضعیفترش رو معمولا میسازه، الان تصمیم گرفته یک برنامه‌ای بسازه خیلی وام گرفته از برنامه گوگوش آکادمی به اسم آکادمی موسیقی ایرانی. نظرتون رو فقط میخوام بدونم که در مورد یک همچین حرکتی چیست و فکر میکنید که نتیجه بخش هست یا نه؟
مال ما کجایی بود؟ فکر میکنم مال ما ایرانی بود. من بعید میدونم برنامه‌ای در این مقیاس با نبود آزادی‌های اجتماعی قابل اجرا باشه.
خب گفتی در آغاز که آلبومتون رو مطمئن نیستی دقیقاً کی ممکنه بیاد بیرون، ولی تا عید وعده دادید که این آلبوم حتماً بیرون بیاد، ولی تعداد ترانه ها آیا مشخصن؟
من 10 آهنگ در ذهنم آماده کردم که تو این آلبوم بگنجونم. همونطور که گفتم دارم تلاش میکنم که تا عید امسال این کار رو به بازار ارائه بدم. به قول سهراب سپهری که میگفت برای انجام کارهای ناتمام 7000 سال عمر لازمه، ما که به همین جا فعلا به گل نشستیم.
من مطمئنم که این سوال رو شاید بارها شنیده باشید که بار نوستالژیک ترانه های شما به خصوص به علت اینکه شما بلا فاصله بعد از انقلاب خارج نشدید از ایران و چیزی حدود 20 سال در ایران بودید و صداتون دیگه شنیده نشد در طول اون 20 سال، بار نوستالژیک ترانه های پیش از انقلاب شما برای مخاطب ایرانی خیلی متفاوته و خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره. حالا خودتون بر اساس کارهای تازه‌ای که در چند سال گذشته انجام دادید فکر میکنید که این کارها چجوری با مخاطب امروز ارتباط برقرار کرده؟
ببینید آقای رزید، ترانه های جدید، یعنی جدید منظورم تو این 10 سالی که 11 سال در واقع که اصلا باور نکردنی انگار دیروز بود، تو این 11 سال ترانه هایی که اجرا کردم بعد از چند سال که از عمرشون گذشته میشه در موردشون قضاوت کرد، مثل کیو کیو بنگ بنگ، مثل آلبوم زرتشت که اونا هم این بار نوستالژیک رو برای جوانهایی که یا نوجوانهایی که الان به سن جوانی رسیدن این حال و هوا رو پیدا کرده. ولی آثار قدیمی، موسیقی پاپ نوپا بود، همه چیز تازگی داشت، ملودی ها تازه بود، ترانه ها شعرها تازه بود، به همین دلیل اونا موندگار شدن. حالا چه کارهای اجرا شده به وسیله من، چه کارهای دیگری که در اون زمان اجرا شده. متاسفانه الان همه ترانه های پاپ با ترانه های اون موقع دارن مقایسه میشن، با اون آهنگا دارن مقایسه میشن. حتی آهنگسازان و ترانه سراهای ما دارن تلاش میکنن که خودشون رو بهتر از اون زمان ارائه بدن، یا اونایی که خلاقن همش میخوان در حد فلان ترانه بسازن یا بهتر از فلان ترانه بسازن یا یک کسی تنظیمش بهتر از واروژان بشه. این مقایسه ها یک کمی اون سادگی و اون روانی رو از کار میگیره.
همونطور که گفتید الان دیگه 10 سال هم نه، نزدیک 11 ساله که ایران رو ترک کردید و در بیرون
از... نزدیک 11 سال و نیمه دیگه، جون آینده میشه 12 سال
که بیرون از ایران هستید. این دوری بالاخره برای شما همکاری با یک سری از هنرمندانی رو و آهنگسازانی رو به همراه آورد که اونها هم نزدیک به 31-2 سالی تا امروز میشه که بیرون بودن. اون زمان 21-2 سالی بیرون از ایران بودن وقتی که شما اومدید و یه همکاری رو با تعدادی از این آهنگسازان و هنرمندان شما آغاز کردید. فکر میکنید چه تأثیری شما از ایران با خودتون آوردید بر کارهای اونها و اونها چه تأثیری با بیرون بودن از ایران در حدود 20 سال بر آثاری که بعد از خروج شما از ایران ساخته شد گذاشتن؟
سوال خیلی مشکلیه. با بابک امینی از ایران خارج شدم که بابک امینی چون توی اون سیستم نضج پیدا کرد و این سالهای بعد از انقلاب دو جور روحیه در ما ایجاد کرده، کسانی که بیرون از ایران زندگی کردن این سالها و کسانی که داخل ایران زندگی کردن. نگاه ها کمی متفاوته، سلائق متفاوته، اون درد مشترک کمی شاخه‌های فرعی متفاوت داره. در خارج از ایران دوستان من سعی کردن که به هر حال بقایی داشته باشن و از این راه زندگیشون بگذره، ارتزاق کنن. در نتیجه یک سری کارها رو باید ارائه میدادن. ولی دوستانی که من باهاشون کار کردم، به خصوص اردلان سرفراز و فرید زولان، کارهای زیبایی رو در طی این سالها ارائه دادن به وسیله خواننده های دیگر و دوستان و همکاران دیگرم که بسیار موفق بودن. ولی مشکل ما اینجا به دلیل این پراکندگیست. گفتم اردلان سرفراز در آلمانه، فرید زولاند در امریکاست، من همینجور در گردش روزگار دارم میچرخم. ولی این همنفسی که باید بین آهنگساز و ترانه‌سرا و خواننده و همینطور تنظیم کننده باشه به ندرت پیش میاد. به نظر من خیلی تأثیر در اجرای خوبه ترانه داره. مثل زمانی که من با شمعی‌زاده و اردلان سرفراز کار میکردم، با واروژان و ایرج جنتی عطایی کار میکردم، یا با فرید زولاند و اردلان، یا با زویا و واروژان، یا با شهریار و دوستان دیگر آهنگساز، الان من به خاطر همین دوری مسافت به سختی میتونم با روزبه عزیز، علیرضای عزیز، یا بابک سعیدی نازنین، یا رهای عزیز ارتباط برقرار کنم. وقتی میرم لندن با اونا میتونم ارتباط داشته باشم، ولی وقتی میام منفک میشم ازشون و این فکر میکنم یکمی صدمه میزنه و به تأخیر میندازه کار رو. تلاش میکنم، امیدوارم بتونم با تمام این تفاصیل که خیلی هم زیاد حرف زدم بشه که یک مجموعه کار زیبا و شنیدنی در اختیار مردم قرار بدم.
خانم گوگوش، برنامه های پیش رو دارید. روزهای 23 دسامبر در شهر هامبورگ و 26 دسامبر در شهر پاریس قراره که برنامه اجرا بکنید. از این آلبوم تازه ممکنه چیزی رو اجرا بکنید در این کنسرت ها؟
نرسید که بشه اجرا بشه، چون میبایست این آلبوم آماده باشه که وقتی میخونم به هر حال اون محصول رو هم در اختیار شنونده بذارم. ولی به هر حال برنامه‌ای که داریم در هامبورگ و پاریس بسیار هیجان زده هستم براش. برنامه پاریس رو که بعد از سال 2000 دارم، بعد از 11 سال اجرا میکنم و تو هر دو کنسرت بابک امینی رهبر ارکستر هم هست، رهبری رو به عهده داره. ولی از کارهای قدیمی که اجرا نشده روی صحنه تو این دو کنسرت اجراهایی خواهم داشت. ما الان در حال تمرینات مقدماتی هستیم و تا قبل از سفر هم ما مدام با همه اعضای ارکستر تمرین میکنیم. خوشبختانه استقبال هم فوق‌العاده بوده که امیدوارم بتونیم کریسمس به یاد موندنی داشته باشیم.
بسیار عالی، ما همه آرزو موفقیت میکنیم براتون. از استودیو یه برنامه فرداهنگ باعث افتخار بود که امروز مهمون ما بودید و مطمئن هستم که شنونده هم از شنیدن صدای شما و خبرهای تازهی که دادید در مورد آلبوم تازه بسیار لذت بردن. خانم گوگوش،
ممنون از لطف شما. خوشحالم که تونستم دقایقی رو با شنوندگان رادیو فردا و برنامه فرداهنگ باشم. امیدوارم که بتونیم باز هم گپ و گفتگویی در آینده نزدیک داشته باشیم در مورد این ترانه. و واقعا متاسفم از اینکه نشد که قسمت‌هایی از این کارا رو آماده بکنم و در اختیار دوستان بذارم. انشالله که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
پس بذارید همینجا اگر ممکن باشه من در عوض این قول رو بگیرم که وقتی آلبوم منتشر شد ما بتونیم یک بار دیگه میزبان شما باشیم در برنامه فرداهنگ و در مورد آلبوم صحبت بکنیم.
با کمال میل عزیز.
سپاسگزارم و اجراهای خوبی رو در شهرهای هامبورگ روز 23 دسامبر و در شهر پاریس 26 شنبه به مناسبت اعیاد کریسمس براتون آرزو میکنم.
همینطور برای شما. سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم.